Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina abil qasim Muhammad. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفدا وهم بخانيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. از خداوند تبارک و تعالی عاجزانه درخواست میکنیم که عبادات ما رو در این ماه نور و رحمت و برکت از همه ماها قبول بفرماید و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی این افطاری رو هم از آقای احمدی قبول بفرماید و خدا این شب را بر همه ما مبارک بگرداند و عیدی ما را در این شب بزرگ و با عظمت توفیق درک حقیقت و باطن لیلة القدر قرار بدهد. برای استجابت دعاها صلوات ختم کنیم. اولا که ما مکلفیم و موظفیم میلاد مسعود امام مجتبی علیه السلام رو همگی با هم به محضر مقدس امام زمانمون تبریک عرض کنیم و عیدی رو از خود امام زمان درخواست کنیم. بدانید و شک نکنید که در عصر غیبت هر کسی به هر شخصیت پاک و مقدسی که متوسل بشه و او رو واسطه بین خود و خدای خودش قرار بده جواب رو قطعا و یقینا ما فقط از یک نفر میگیریم، اونم از صاحب الزمانه. مثلا شما به امام حسن امشب متوسل میشید، اون کسی که قراره به شما جواب بده و عطیه دست شما بده امام زمانه. امام حسن وساطت کردن ولی امام حی و حاضر صاحب الزمانه. ما به آقا تبریک عرض میکنیم و میگیم آقا ما خلاصه منتظر عطیه شما هستیم انشاءالله. حتماً و قطعاً و یقیناً آیان کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری رو تورق فرمودید و مطالعه کردید. تز، حالا نگیم تز، بگیم ریشه فکری و اندیشه‌ای که باعث شد کتاب انسان 250 ساله رو حضرت آقا تدوین کنن، شاید یه بخش عمده‌ایش اون شبهاتی بود که درباره امام حسن علیه السلام در طول تاریخ نقل می‌شده و الان هم نقل میشه. مثلا شما در افواه عامه مردم گاهی وقتا این جمله رو میشنوید که مثلا این بنده خدای سید اولاد پیغمبر، حالا اوقاتش تلخ شده، میگن ها قربونش بشه جدش امام حسین، خلاصه عصبانی شده. اون یکی سید نگاه کنید مثل جدش امام حسن آرومه و جوش نمیاد. خب اینا یک انحراف فکریه. حضرت آقا این کتاب رو نوشتن و تو این کتاب این تئوری رو القا کردن که آقایان بدانید، مردم بدانید، ائمه اطهار علیهم السلام کلهم نورون واحد، همه یک وجودن، یک وجودن و در یک سطحن، تفاوتی ندارن. تنها کسی که یک پله از سایر اماما بالاتر است مولا امیرالمؤمنین هستن، وگرنه امامان معصوم علیهم السلام همه در یک رتبن، خمیرمایه همشون یکیه، اصل وجود همشون یکیه و هیچ تفاوتی با هم ندارن و هر کدام به اقتضاء زمانه خودشون یک وظیفه‌ای داشتن، وظیفه‌شون رو عمل کردن. یعنی اگر امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام هم در زمان امام حسین بودن، کار امام حسین رو میکردن، در زمان امام حسن بودن، کار امام حسن رو انجام میدادن. امام حسین اگر در زمان مثلا امام جواد بودن، کار امام جواد رو علیه السلام رو انجام میدادن و بسته به اقتضاء زمانه خودشون ائمه اطهار علیهم السلام تکلیف و وظیفه‌شون متفاوته و طبق وظیفه خودشون عمل کردن. خواهش میکنم این کتاب رو حتما مطالعه بفرمایید، یه دقتی داشته باشید رو این کتاب و مبارزات سیاسی و اقدامات ائمه اطهار علیهم السلام رو یک تورقی داشته باشید، ارزشمنده. من میخوام حالا تو این فرصت کمی که دارم از دو منظر به زندگی امام مجتبی علیه السلام یه نگاهی داشته باشیم، از دو دیدگاه، از دو دریچه به زندگی امام حسن علیه السلام نگاه کنیم. اولا اینکه از دریچه زمانه به زندگی امام حسن علیه السلام نگاه کنیم. زمانه زندگی امام حسن یکی از تلخترین و غریبانه ترین دوران هاست. شما شاهد عرض من رو دقت کنید، یه ادعای کردم، یه شاهد میخوام براتون بیارم. زحمت بکشید کتب حدیثی رو تورق کنید، کتب روایی رو تورق کنید. از امیرالمومنین چقدر حدیث داریم؟ یکیش نهج البلاغه است، درسته؟ آقای ابن شعبه حرانی که کتاب تحف العقول رو نوشته، ایشون میگه که من، البته چند قرن بعد از سید رضی که نهج البلاغه رو نوشته ایشون زندگی میکنه، میگه من یک کتابی دارم دو برابر تحف العقول. خب تحف العقول خودش دو برابر نهج البلاغه است، درست شد؟ میگه یعنی پس این کتابش میشه چهار برابر نهج البلاغه. میگه من کتابی نوشتم، اسم کتابش رو نام میگه، این کتاب فقط سخنرانی های امیرالمومنین رو جمع کردم. یه وقت فکر نکنید که مثلا آقای سید رضی که نهج البلاغه نوشته هر چی امیرالمومنین سخنرانی داشتن جمع کرده. نه، اصلا هر سخنرانی که از نظر فصاحت و بلاغت به چشم او خوش آمده جمع کرده. اصلا اون کارش این بوده، این نهج البلاغه نوشته به خاطر اینکه فصیح ترین کلمات امیرالمومنین را به رخ دیگران بکشه. اصلا هدفش این بوده، درست شد؟ هدفش جمع آوری حدیث نبوده، حکمت جمع کرده، حدیث جمع کرده، نامه جمع کرده با روی کرده فصاحت و بلاغت. ابن شعبه حرانی میگه من کتابی دارم، همین الان دارم کتابمو، که چهار برابر نهج البلاغه است و فقط سخنرانی های امیرالمومنینه، درست شد؟ خب امیرالمومنین چطور شده که این همه سخنرانی هاشون و اینا همه یادداشت شده تا الان هم؟ حالا البته کتاب ابن شعبه نیست، کتاب ابن شعبه حرانی در طول تاریخ از بین رفته، اون کتاب چهار برابر نهج البلاغه الان در دسترس نیست. ما مثلا کتبی داشتیم که خیلی هم از عصر ما دور نیست. شیخ بها چقدر با ما فاصله داره؟ هیچ کی میدونه؟ 200 سال؟ بفرمان 250 سال. پدر شیخ بها یک کتاب داشته به نام مدینه العلم. این کتاب مدینه العلم یک کتابی بوده که اینقدر این کتاب، ببخشید من اشتباه دارم میگم، این کتاب مال شیخ صدوق بوده، پدر شیخ بها درباره این کتاب صحبت میکنه. ها اینجوری شد، یعنی پدر شیخ بها 250 سال پیش این کتاب رو داشته، اگر عدد آجا درست باشه، 250 سال پیش کتاب مدینه العلم شیخ صدوق رو داشته. این کتاب بسیار بزرگ بوده، مجلدات بسیار فراوان داشته، تمام روایات ائمه اطهار علیهم السلام اینقدر مجلداتش زیاد بوده که خودش اسمش گوشه مدینه العلم، شهر علم. متاسفانه امروز در دسترس ما نیست. خب بماند، حالا چرا امیرالمومنین اینقدر روایت ازشون نقل شده؟ خب چون امیرالمومنین رئیس حکومت بودن، عمده اون چه از امیرالمومنین هم نقل شده مال همین 4 سال و 5 ماهه. این 4 سال و چند ماهی که امیرالمومنین حکومت کردن، هر سخنرانی میکردن یادداشت برداری میشده. امیرالمومنین رئیس حکومت بودن دیگه، یک کسایی بودن مینوشتن اینو ریز به ریز، یادداشت میکردن در طول تاریخ هم حفظ شده، یه مقداری هم ائمه اطهار علیهم السلام باز تکرار کردن به راویان بعدی گفتن تا مونده. خب میاد مثلا روایت امام صادق علیه السلام رو نگاه میکنید، تعداد روایات امام صادق علیه السلام، مثلا یه راوی از امام صادق خودش میگه من 70,000 حدیث از امام صادق علیه السلام یاد گرفتم، یک نفر فقط. درست؟ از موسی بن جعفر روایت، از امام باقر علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام، از امام رضا، از جواد الائمه، حتی امام هادی و امام عسکری که بیشتر مدت عمرشون در حسن و حصار و در حفاظ بودن، تعداد احادیثی که ازشون نقل شده خیلی زیاده. حالا میرسیم بر سر امام حسن و امام حسین. میشکی میدونه چند سال مجموع امامت این دوتا بزرگوار چند سال میشه؟ امام حسن و امام حسین مجموعا چند سال امامتشون شده؟ 20 سال خورده ای. درسته؟ این 20 سال خورده ای، این 20 سال خورده ای کمتر از 500 تا حدیث از این دوتا امام نقل شده. البته 6 ماه اول این 20 سال رو که دوران قیام امام حسن بذار کنار، 6 ماه آخرش هم که دوران قیام سیدالشهدا علیه السلام بذار کنار، این وسط، این 20 سال، این 19 سال خورده ای وسط میمونه، شاید 200 تا حدیث هم از دوتا امام نقل نشده باشه. چرا؟ از بس که زمانه زمانه تلخ و سختی بوده، مردم از نظر آگاهی بسیار اندک و پایین، معارف دین رو بسیار اندک میدونن. ببینید مثلا وضعیت چه وضعیتیه که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح‌نامه‌شون که امضا کردن، معاویه وارد کوفه شد، اومد تو کوفه، رفت رو منبر نشست، شروع کرد سخنرانی کردن، فقط فحاشه به امیرالمومنین و اولاد طاهره امیرالمومنین. امام حسین بلند شدن جواب بدن، امام حسن دست برادرشون گرفتن بنشین و خودشون بلند شدن ایستادن و یک نطق کوتاه آتشین فرمودن، فهمیدن پدر بزرگ تو که بود؟ پدر بزرگ من رسول الله. بابای تو ابو سفیان که بود؟ بابای من علی. مادر تو هند جگرخوار با اون اوصاف زشت و بد که بماند، مادر من زهرای مرضیه. مادر بزرگ تو فتیله بود که یک زن آن هم بماند، به قول بنده خدا میگه بیب بیب بماند، ها؟ مادر بزرگ من خدیجه کبری سلام الله علیها. درست شد؟ یعنی مردم این اندازه سطح فکرشون اندک و پایینه که امام حسن داره باید اینا رو برای مردم یادآوری کنه. این فقط برای معاویه نه، معاویه که قرار دست از دشمنش برداره، این کلام امام قرار مثلا معاویه آدم شه؟ معاویه که قرار نیست با این حرف آدم شه. امام داره میگه برای مردم، مردم من این ویژگی ها رو دارم، من اینجور شخصیتم، یادتون نره من اینجور جایگاهی دارم. خیلی این دوران دوران سختی است و لذا به خاطر همینه که اگر مثلا شما تو زندگی دوران زندگی امام علیه السلام ببینید که اون توقعاتی که مثلا تو ذهن ما هست که امام با شمشیر بکشن و برن تکه پاره کنن، اتفاق نیفته، نیفتاده، چون مردم همین بودن دیگه، مردم همین بودن. اینو براتون بگم، مردم کوفه وقتی که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشتن که بیایید کوفه، اولین بارشون نبود، میدونستین؟ این اولین باری نبود که نامه نوشتن، بلکه چندین بار دیگه هم نامه نوشته بودن برای امام حسین، چند بار دیگه. منتها اون وقت معاویه زنده بود، امام میدونستن که قیام کنن، معاویه اینقدر پدر سوخته و سیاسه و بلده و خودشو خوب جلو مردم جلوه داده که قصه کربلا و عاشورا شکل نخواهد گرفت، قیام نکردن. یعنی دقیقا همون مسیری که امام حسن طی کرده بودن طی کردن تا زمینه هاش فراهم بشه. علی ای حال از یک منظر زندگی امام علیه السلام ببینید، زندگی اجتماعی، نگیم اینجور بگیم، زندگی سیاسی امام، مواجهه مردم با امام، مواجهه امام با مردم، این از یک دید که غمبارم هست. حالا شب ولادت امام هست ولی دوران غمباریست. خیلی خوب، حالا بیایم از یک منظر دیگه نگاه کنیم، از منظر فضائل نگاه کنیم به امام علیه السلام. اول اینو یادم تا یادم نرفته براتون بگم، من یک عالم حرف دارم و این ساعتم خب فکر میکنی یک کسی دنبالش کرده که میخواه بکشتش. چطور؟ شما وقت داری، من خواه وقت ندارم قربونت برم. خیلی خوب. امام حسن خردسال بودن، خردسال بودن، مثلا 6 سالشون بود. بر فراز یکی از کوههای اطراف مکه مدینه همراه پیغمبر نشسته بودن، یه عده از اصحابم همراه آقامان. احتمالا مثلا من اینجوری برداشت کردم، پیغمبر یه پیاده روی اومده بودن، یه پیاده روی اومدن، امام حسن هم خردسال بودن و همراه پیغمبر بودن، نشسته بودن. یه دفعه یه نفر از عربای بادیه نشین بسیار تند و خشن رسید، بدون اینکه تحیتی سلامی چیزی، گفت که ایکم محمد. آب یخ خوردن آخون بخوره که صداش بهره. خیلی خوب. گفت پیغمبر کیه؟ آقا گفتن حالا یه خود آرومتر، چه خبره اینقدر اوقات تلخی میکنین؟ چی میگی؟ گفت ها تو هستی؟ نمیخوره خوشم، تا حالا خو از تو بدم میومده، حالا خیلی بیشتر از تو بدم اومده، ازت متنفرم. پیغمبر گفتن خب حالا متنفری، حالا که چه؟ گفت اگه راست میگی پیغمبری دلیل بیار. آقا فهمدن الان عضوی از اعضاء من، عضوی از اعضاء من درباره نبوت من سخن میگه. این هم گفت ما رو مسخره کردی؟ مثلا دستت قراره حرف بزنه، پاد قراره حرف بزنه؟ اشاره کردن به امام حسن، فهمدن این پاره تن منه، عضوی از اعضای منه، جگرگوشه منه، او سخن خواهد گفت. گفت من با بچه حرف بزنم؟ من اومدم با تو که ادعای نبوت داری؟ امام حسن رو کردن بهش، دو تا بیت شعر گفتن، این دو تا بیت شعر رو همونجا خودشون سرودن. حیفی که من خود حافظه خوبی ندارم، اینجا هم افسوس و صد افسوس که یادداشت نکردم. مضمونش اینه که تو فکر میکنی با یه بچه کودن سر و کار داری؟ من دریایی از علم دارم. امام اونجا بچه 6-7 ساله، فقط من دریایی از علم در سینه دارم و الان با تو صحبت میکنم. فرمودن که شما 10 نفر بودید، امام حسن فرمودن به منده خدا، شما 10 نفر بودید، هم قسم شدید که جدم رسول خدا را بکشید، تو میان اون 10 نفر انتخاب شدی که او را بکشی. در مسیر که می آمدی برف و باران و کولاک شدیدی شد، وسط راه پشیمان شدی، میخواستی برگردی، باز دوباره اون کینه‌ای که در قلبت بود شعله‌ور شد، باز حرکت کردی تا اینجا رسیدی، آمدی اینجا که خلاصه یه زمینه ای فراهم بشه، یه فرصتی پیدا کنی و یه جایی جد مرا بکشی. گفت به خدا که همه اینها را دقیق گفتی، تو اینها را از کجا میدانی؟ امام فرمود این احاطه علمی است که خدا به من عطا کرده تا بدانم تو که هستی. وقتی این احاطه علمی را دید، وقتی این دید که اون چه سر و رازی است که بنی بشری در مدینه از اون با خبر نیست، این آقازاده خردسال از اون خبر میده، همونجا بر شرافت و عظمت رسول الله گفت این که بچه است حرفش اینه. پس خود پیامبر چه اندازه جایگاه داره، به امام حسن گفت با چه بگم؟ امام شهادتین یادش گفتن، یادش دادن و همونجا شهادتین را بر لب جاری کرد و به دست امام حسن علیه السلام مسلمان شد. دستگیری از ضعفا شد کار امام حسن علیه السلام. البته من این نکته بگم، این که به امام حسن میگن کریم اهل بیت، ما مثلا اینجوری نگاه کردیم که امام حسن اهل عطا و بخشش زیاد بودن، بهشون گفتن کریم اهل بیت. اولا که این عنوان کریم اهل بیت که عنوان خوبی و عنوان بدی نیست، در هیچ روایتی از ائمه اطهار علیهم السلام اینجور چیزی برای امام گفته نشده، علما گفتن کریم اهل بیت. منتها کریم، دل بدید، کریم جایگاهش خیلی بالاتر از جواد است. اون کسی که عطا میکند اهل جود و بخشش است. اینو داشتم عرض میکردم، به امام حسن علیه السلام میگن کریم، کریم خیلی بالاتر از جواد است، یک جایگاه با عظمت است، کرامت و آقایی است. منتها دستگیری شد کار امام حسن علیه السلام تا پایان عمرش. امام علیه السلام وقتی که برگشتن مدینه، از کوفه اومدن مدینه، کارشون دستگیری بود، یه فرشی منداختن دم خونشون، فرش کوچکی دم خونشون منداختن و میشستن تو کوچه، میشستن هر که کار داشت خدمت امام علیه السلام میرسید امام دستگیری میکرد. منتها امام خیلی خوشگل بودن، خیلی خیلی خوشگل بودن، مردم جمع بشنن و مثلا آقا ببینن، اینقدر خوشگل بودن آقا، مردم جمع بشنن، رابم میومد آقا بلند شدن میرفتن تو، مردم هم میرفتن دوباره میومدن دم در امام علیه السلام میشستن مردم مراد. و عجیب بود که امام علیه السلام چه انفاق هایی میکردن. این نکته رو حیفم یا نگم، گوش کنید، ما همیشه برای مردم گفتیم که ائمه اطهار علیهم السلام شب میرفتن در خون مردم بسته غذایی میبردن، غیر از اینه همیشه اینجوری گفتیم دیگه. این جلوه انفاق رو که امام حسن علیه السلام انجام دادن ندیدیم. امام حسن علیه السلام انفاق میکردن جوری که شخص بی نیاز بشه، جوری انفاق میکردن که شخص بتونه بره سر کار، بتونه یه کاری را بندازه. این جلوه انفاق اهل بیت رو ما کمتر نگاه کردیم. حالا ممکنه که ما تنهایی که اینقدر پول نداشته باشیم، ولی میتونیم یه تعاونی، تعاونو علی البر و تقوا، تعاونی را بندازیم و این سیره امام حسن علیه السلام رو استمرارش بدیم. کسی فقیر دستش خالیه، همیشه قرار نیست ما نون دستش بدیم، قراره بهش کار بدیم، بره کار بکنه. خب حالا اینو گوش کنید، امام علیه السلام از هر زمینه استفاده میکرد که با این انفاق اولا به مردم کمک کند، ثانیا دلها را جذب و جلب کند. شاید کسی تا الان این کلمه رو نگفته باشه، یه بار دیگه من عرض میکنم، امام از هر فرصتی استفاده کرد تا انفاق کند و دلها را جذب کند. از دیدگاه حقیر فقیر سرابا تقصیر، از دیدگاه من، یکی از کارهایی که مجموعه های فرهنگی باید حتما انجام بدن، لابلای کارهاشون باشه، این استمرار حرکت اهل بیت، این جریان انفاق برای جلب نظرها. شما نگاه کنید، ائمه اطهار علیهم السلام انفاق میکردن، بلا فاصله بعد از انفاقشون مردم به اونها اعتقاد پیدا میکردن، مردم به اونها ایمان پیدا میکردن. این سیره مستمره امام مجتبی علیه السلام شد. یه روز امام علیه السلام تو مسجد الحرام ایستاده بودن، یه کسی وارد شد گفت که آقا من اومدم یه چیزی کمکم کنید، طلبگار من مهلتی داده، مهلت من داره تمام میشه، چند ساعت دیگه مهلت من تمامه و بی آبرو میشم. امام معتکف بودن تو مسجد الحرام، گفتن خدا میدونه من الان هیچی ندارم کمکت کنم، چیکار کنم؟ گفت آقا پول ندارید، آبرو خود دارید، دستش گرفتم ببرید. دم در مسجد که بودن برم بیرون، این آقای ابن عباس، حالا این ابن عباس هم خیلی ابن عباس کردن، این خبرام نبوده، خیلی خیلی تعارفش کردن، این خبرو نبود. ابن عباس همراه آقا معتکف بود، صدا با آقا کجا دارید میرید، واسید. گفتم آقا مگه شما معتکف نیستید؟ حالا اوشون میخوان یاد حجت خدا بدن که یکی از گرفتاری های بزرگ همینه، یکی از گرفتاری های بزرگ همینه که خیلی ها میخوان همش یاد کسی دیگه بدن، اونم کی؟ اونم مثلا میخوان در زمانه ما، ما خود اساسی به حجت خدا نداریم، میخوان ولی فقیه اونا یادش بدن، اون یاد ولی فقیه بدن. ها اون زمان که دسترسی به حجت خدا داشتن، میخواستن یاد حجت خدا بدن. آقا شما آقا معتکفید، کجا دارید میرید؟ فهمدن مگر نمیدانی کسی که دستگیری از کار کسی کند، گره کار مؤمنی رو باز کند، خدا به او ثواب اون کسی را میدهد که 9000 سال مشغول عبادت بوده، این گونه روزها را روزه بوده، شبها را شب تا به صبح مشغول نماز بوده. و رفتن برای کمک ایبنده خدا. این سیره مستمره آقا، از هر موقعیتی استفاده کنن که گرهی را باز کنن، از هر موقعیتی. و درس های زیبایی که گاهی وقتا امام علیه السلام به ماها دادن و ما کمتر گاهی وقتا توجه میکنیم. امام علیه السلام رو دعوتشون کرده بودن یه باغی دعوت کردن، مهمونی بنده خدا دعوت کرده بود. وقتی آقا نشستن، خلاصه اینایی که تو خونه کاری میکردن نون پخته بودن و نون آوردن، نونای داغ آوردن گذاشتن جلو آقا، غذا هنوز آماده نشده بود. این بنده خدا صابخونه هم یه خورده سبزی همین سبزی تو باغچه‌اش داشت و اینا کنده بود و گذاشت جلو آقا. آقا هم شروع کردن که نون و سبزی خوردن، نون و سبزی خوردن و بعد یه مقداری چند تا لقمه که خوردن فهمیدن چقدر پاکیزه و چقدر خوشمزه، چقدر پاکیزه و چقدر خوشمزه. دست کشیدن و عقب نشستن و آقا ظرف و غذا اصلی تازه اومد. من ها آقا پیش غذا نون خوردید، حالا اصل غذا هم بفرمایید نوش جان کنید. آقا فهمیدن غلامان خانه کجا هستن. گفت آقا غلامان خانه همینجا دارن کار میکنن. گفتن همه رو صدا بزن بیان. غلامان خانه آمدن و سر سفره نشست و بشینید سر سفره. خادما خجالت میکشیدن، غلامان خجالت میکشن. امام به صابخونه گفتن نبیشین بشینن. اینا همه نشستن و فردا شروع کنید غذا خوردن. اینا گوشت و پلو ها شروع کردن خوردن. اینا خود نمیدادنش بخورن، نون و سبزی مال این بدبختا بود. اینا خوردن، هی صابخونه میگه آقا بخورید. فهمیدن که غذای محرومان نان و سبزی بود که من دوست داشتم و خوردم. غذای محرومان نان و سبزی بود که دوست داشتم و خوردم. این غذا هم باشه این غلامان بخورم، من دیگه سیر شدم دیگه غذا لازم ندارم. کمک به محرومان، احترام به محرومان، یاد بدن به مابقی که شما مراقبت کنید اشرافیت تو زندگیتون نیاد. و اما روایت آخری که براتون میخونم، آخرین روایتی که عرض میکنم اینه. امام میدونید امام 25 بار رفتن مکه. خب 25 بار اینجوری درستش کنم، 25 بار پای برهنه و پیاده رفتن مکه. 25 بار. بعضی وقتا هم میشد که میدیدم مردم به احترام آقا، یه عده‌ای بودن دیگه گفتن ایشون نوه پیغمبر خداست، امامت آقا قبول نداشتن ولی مامان نوه پیغمبر خدا اینا تعارف میکردن، به احترام آقا کفششون رو در میارن و پا برهنه و سوار نمیشن و امام عمدن راشون دور میکردن، از بیراه ها میرفتن که مردم اذیت نشن گاهی وقتا. یکی از این دفعاتی که مکه مشرف میشدن، تو راه که میرفتن پاهای امام ورم کرد، پاشون تاول زد به قول خودمون. یه دو سه نفری همراهشون بودن، یه نفر که همراه امام بود، امام علیه السلام یه مبلغی پول بهش دادن و فرمودن که یه مقدار جلوتر میریم یه بنده خدای سیاه پوستیست تو همین سفر داره میره مسافرت، یه روغنی داره که برای این زخمای پا من خوبه، ازش بخر. اینم یه خورده جلو جلو امام خود نمیتونن تون تون بیان پاشون خراب بود. این تون تون رفت و رسید به اون سیاه پوسته، گفت که تو یه روغنی داری که برای این ورم پا خوبه. گفت تو از کجا میدونی؟ گفت حالا تو چیکار داری؟ شما روغن رو به من بده. گفت باش روغن بهت میدم. چند روغن به من بدی؟ گفت مثلا همچون مبلغی. اون مرد سیاه‌پوست گفت این روغن را برای چه کسی میخواهی؟ برای چه کسی میخواهی؟ گفت این روغن را برای حسن ابن علی میخواهم. گفت ها حالا فهمیدم که چه تو فهمیدی که من روغن همرامه. تو این ارزه این حرفا نداشتی که بدونی تو بار من چی چیه. حسن ابن علی همراه تو بوده. خیلی خب بیا این روغن رو بگیر. گفت خب تو هم بیا پولش رو بگیر. مرد سیاه‌پوست گفت آقا مولای منه، من که از مولای خودم پول نمیگیرم. گفت ببین آقا کارش دقیقه، به من گفته پول بیسو من باید پول بگیرم، من نمیتونم پول نگیرم. شما میخوای احترام کنی آقا دارم میام، بیا جلو احترامشون کن ولی پول از ما بگیر که ما بعد آقا توبیخمون نکنه. پولو گرفت و روغن رو داد، خوب عنایت کنه. اومد خدمت امام علیه السلام، اومد خدمت امام علیه السلام. این مرد سیاه پوست خود امام زمینه دیدار را برایش فراهم کرده. غیر از اینه امام خبر دادن که اینجور آدمی داره میاد. امام گفتن برو بهش بگو که روغن بره من بخوای. خود امام زمینه را فراهم کرده. وقتی محضر امام علیه السلام رسید او بی‌معرفتی نکرد، از این زمینه این که آقا فراهم کردن یک استفاده کامل برد. گفت آقا همسرم وقتی از خانه بیرون می آمدم باردار بود، تا من برگردم بچه من دنیا اومده، شما دعا کنید که فرزند من جزء شیعیان شما باشد، جزء دشمنان شما نباشد. میتونست بگه آقا خلاصه دعا کنید خدا پول بده دعا کن، ولی یک دعای مبنایی کرد، اون هم دعا برای فرزند. دعا کنید که فرزند من جزء شیعیان شما باشد. امام دعاش کردن فهمدن فرزند تو شیعه خواهد بود. یک درس از این کلام آخر بگیرم و اونم این که امام علیه السلام خیلی دقیقه ها دقت کنید، امام علیه السلام برای اون کسی که معرفتی داشته باشد زمینه فراهم میکنه. گاهی وقتا با معرفت ها زمینه براشون فراهم میشه ولی دچار غفلت میشون. یه بار دیگه امام علیه السلام برای اون کسی که قابلیت داشته باشد، معرفتی داشته باشد، زمینه فراهم میکنند. اما همین آدم با معرفت، همین آدم قابلیت دار، گاهی وقتا وقتی که موقعیت براش فراهم میشه از موقعیت بهره نمیبرد، استفاده نمی کند. مراقب باشیم، امام معصوم علیه السلام برای ما موقعیتی فراهم کرده است، ما را در اعداد و در شمار دوستان خودش قرار داده است، ما را در این عصر و در این زمانه با این همه انحرافات و اعوجاجات در خط ولایت قرار داده است. مراقبت کنیم، اونچه که وظیفه داریم عمل کنیم، خرابکاری نفرماییم انشاءالله. خدایا این عید را بر همه ما مبارک بگردان. تو برای خوشحال شد شده فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما، رهبر عزیزتر از جان ما را حفظ بفرما، ما را سعادتمند و عاقبت به خیر دو دنیا مقرر بفرما، بلاها و غمها و غصه ها و گرفتاری ها و ابتلاعات و امراض روحی و جسمی و اخلاقی همه را از زندگی ما دور بگردان. رحمت و برکت و مغفرت و آمرزش، باران رحمتت بر سر ما نازل بفرما، عاقبت ما را ختم به سعادت و شهادت بگردان. هدیه به امام حسن صلوات.